سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوار امروز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در پی منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان، فعالیت تلویزیون‌های محلی در ولایت بادغیس نیز متوقف شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که در حال حاضر فعالیت رسانه‌ای در بادغیس به نوشتاری و صوتی محدود شده. این مرکز با ابراز نگرانی نسبت به این رویداد از حکومت طالبان خواست که در مورد این اقدام تجدید نظر کند. پیش از بادغیس از منع نشر تصاویر موجودات زنده در برخی از ولایات دیگر از جمله تخار، لغمان، ننگرهار و خوست هم گزارش شده. دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا می‌گوید که به دلیل مداخله حکومت طالبان بیش از 80 پروژه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به گونه موقت متوقف شده. اوچا ناوقت سه‌شنبه در گزارش گفت که بیش از 170 مورد مداخله مستقیم طالبان در امور کمک رسانی را ثبت کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد مداخله‌شان در امور کمک رسانی را رد کردند. در گزارش اوچا آمده در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته این چنین مداخله ها 66% افزایش یافته. در ادامه رقابت های مقدماتی جام ملت های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا، افغانستان مکای را با نتیجه 9-0 شکست داد. این بازی امروز در کمبودیا برگزار شد. افغانستان در رقابت نخستش به روز دوشنبه فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. بیشتر تا لحظات دیگر. اداره امور زنان ملل متحد میگوید از هر 10 نفر که در نتیجه درگیری ها در 2023 کشته شدند، 4 نفرشان زنان بودند. این اداره سه‌شنبه با نشر گزارش گفت شمار زنانی که در سال 2023 در نتیجه درگیری‌ها کشته شدند نسبت به سال 2022 دو برابر شده. در این گزارش دلیل افزایش کشته شدن زنان و دختران در درگیری‌ها افزایش بی‌توجهی آشکار قوانین بین‌المللی برای محافظت از زنان و کودکان در جریان جنگ خوانده شده. اداره امور زنان ملل متحد همچنان گفته که در سال 2023 نزدیک 10% مذاکره کننده ها در پروسه های صلح زنان بودند. در حالی که به گفته این اداره مطالعات نشان داده که وقت زنان در پروسه های صلح دخیل باشند، توافقات صلح پایدار می باشد و بهتر اجرا می شوند. و وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که سیستم مدافع هوایی این کشور 14 طیاره بی سرنشین اوکراین را اوایل امروز بر فراز شبه جزیره کریمیا سرنگون کرده. این وزارت همچنان در کانال تلگرامش ادعا کرده که 4 قایق بی سرنشین اوکراین هم در سواحل شبه جزیره کریمیا از بین برده شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه،
داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشن، نمیشن، فقط باز میکنن و تیت و پاشان میکنن، کل چیز میگشتن.
تلاشی خانه های مردم در کابل. شماری از باشندگان این شهر میگویند طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان میشوند. ادامه اعدام شهروندان افغانستان در ایران.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان های مختلف ایران اعدام شدند.
انرژی برق در فیض‌آباد به گونه عادلانه توزیع می شود.
برق به تمام ساعات ادارات دولتی و ساعات تجارتی در قیمت 4000 افغانی میفروشه و خانوار برق نمیده. مشکلات مردم ما به نظر نمیگیرد.
دهقانانی که از کشت کوکنار دست کشیدند، کمبود آب را یک مشکل جدی میخوانند.
اگر آب باشه هر میباش در ولایت امروز به ملک گرم سیر سازگار باشه. در ولایت امروز میشه که آب نیست. بذار شما ببینیم ما کش کردیم سال نگاه کو جوری نزدت ما جوری داد هم اردر کش کردیم خوش شد. کالاگن خوش شد من خود شما ببینید مثلا.
در برنامه کاروان زهر بیشتر خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژاکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. اسرائیل از کشته شدن هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان خبر داد. حزب الله هنوز تایید نکرده در این مورد هم تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به آنچه مداخله طالبان در امور کمک رسانی در افغانستان خوانده می شود. شماری از کارکنان اداره های مختلف بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مداخله طالبان در توزیع کمک ها را تایید کردند. ما با برخی از خانواده های نیازمند و کمک هم صحبت کرده ایم. خواستشان از طالبان مشخص است. از مداخله در امور کمک رسانی دست میکشند. اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد خاموش است. خجسته کبیری گزارش میداد.
83 پروژه کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان متوقف شده است. دفتر امور هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا روز سه‌شنبه 22 اکتبر در گزارش خود گفته که در ماه سپتامبر سال روانه میلادی 83 پروژه خود را به علت دخالت مستقیم طالبان متوقف کرده است. در گزارش آمده که این پروژه ها 98% به دلیل دخالت طالبان متوقف شدند و با ابراز نگرانی گفته شده که این دخالت ها نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 66% افزایش یافته است. این اداره میگوید در این مدت در سراسر افغانستان قضایای خشونت، بازداشت، مصادره کمک ها، ایجاد موانع در برابر فرستادن کمک های بشری در مسیر راه‌ها، خواستن معلومات محرم از کارکنان، محدودیت بر کار زنان، تأخیر در امضای اسناد، درخواست مالیات غیرقانونی و حتی دخالت طالبان در بخش گماشتن کارمندان بخش کمک های بشردوستانه را ثبت کرده است. بر اساس گزارش 73 مورد دخالت مستقیم طالبان در تطبیق برنامه های بشردوستانه، 35 مورد دخالت در گماشتن افراد، 19 مورد درخواست از به دست آوردن اطلاعات حساس کارکنان، 5 مورد از نفوذ در بخش تدارکات، 5 رویداد از محدود کردن سهم کارکنان زن و 3 مورد دخالت در چگونگی پوشش لباس آنها را به ثبت رسانده است. این اداره میگوید در این مدت تنها محتسبین امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تنها 48 بار در امور آنها مداخله کردند. اوچا میگوید در این مدت 9 کارمندشان حین رساندن کمک‌های بشردوستانه بازداشت شدند و در 3 مورد تأسیساتشان به زور بسته شده است. این همه مواردند که برخی از کارکنان اداره‌های مختلف بشردوستانه ملل متحد در افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. یک کارمند برنامه جهانی غذا یا WFP در حوزه شرق به خاطر حساسیت موضوع و شرط عدم نشر نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت.
مثلا در WP د تچ کوم کارتون راشی مون ته واضح معلومه.
زمانی که در WP کارت های کمک ها بیاید مثلا 1000 کارت می باشد که از این 1000 کارت تنها 240 دانه آن را محتسبین امر به معروف و نهی از منکر می گیرند. برخی آن را والی ها، فرماندهان و نظامیان می گیرند. 600 کارت از آن باقی می ماند. شما فکر کنید در یک ولسوالی که 300 هزار نفوس دارد 600 کارت را چه خواهند کرد؟
دفتر امور هماهنگی بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید این رویدادها از همه بیشتر مناطق شمالی، شرقی و غربی را تحت تاثیر قرار داده است. اوچا میافزاید این نوع رویدادها به گونه دوامدار سبب بی‌نظمی در امورات آنها می شود. امنیت کارکنان بشر دوستانه را با تهدید مواجه می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان نشر چنین گزارش‌ها را رد کرده و گفته بودند که مؤسسه‌های کمک‌رسان خارجی در کارهایشان مستقل هستند و آنها تنها در رساندن کمک‌ها به افغان‌های نیازمند با این مؤسسه‌ها همکار هستند. اما برخی از خانواده‌های نیازمند افغان از حکومت طالبان می‌خواهند که با در نظر داشت اوضاع اقتصادی و سطح فقر در افغانستان از دخالت در کارهای اداره‌های بین‌المللی کمک‌رسان دست بردارند. رحمت الله باشنده ولسوالی گشته ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواست ما از حکومت این است که با این مؤسسه‌ها که با ما کمک می‌کنند اجازه بدهند که مردم فقیر را پیدا کرده و برایشان خیر و کمک برسانند.
زرور خان باشنده ولسوالی چپدری ولایت کنر و سرپرست خانواده شش نفری که از مشکلات شدید اقتصادی شکایت می‌کند به رادیو آزادی گفت:
مشکلات ما زیاد است. 80% افغان‌ها به همین کمک‌های اداره‌ها و مؤسسه‌های خارجی وابسته هستند. خواست ما این است که حکومت طالبان محدودیت بر این مؤسسه‌ها را متوقف کنند تا به مردم نیازمند کمک برسد.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های نهادهای مختلف بین‌المللی، فقر در افغانستان به اوجش رسیده است. در گزارش اخیر شاخص جهانی درجه‌بندی گرسنگی یا GHI که به تاریخ 13 اکتبر منتشر شد آمده است که افغانستان سال روان در ردیف کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به گونه جدی در آن افزایش یافته است. پیش از این دفتر امور هماهنگی بشری ملل متحد یا اوچا گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشری دارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم در حال پخش است. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از باشنده های شهر کابل مدعی‌اند که طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه هایشان شدند و تلاشی کردند. آنها که عمدتاً در مناطق خیرخانه تایمنی و 315 زندگی می کنند به رادیو آزادی گفتند که نگران این اقدام طالبان هستند. باز هم از خجسته کبیری می شنویم.
پس از اصابت دو راکت به میدان هوایی کابل که مسئولیت آن را جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان به عهده گرفت، اکنون برخی از باشنده های شهر کابل ادعا می کنند که طالبان در مناطق خیرخانه، تایمنی و 315 این شهر تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. دو تن از باشندگان مناطق خیرخانه و تایمنی کابل که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته و به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامشان خودداری کردند، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
و عکس العملشان بسیار خراب است. داخل خانه میشن، نمیگن که این چیز خراب میشه، نمیشه، فقط باز میکردن و تیتو پاشان میکردن، کل چیز میگشتن. چیزی که باید بود ظرفای آشپزخانه بود، بین دیگ کاسه، دیگ بخار، پیپ روغن، اینجا را کل چیزا را گداوت کردن، سعی کردن که چی است چی نیست. تو فکر کن یک سوزن در بین خانه گم شده، اون امور پشت سوزن میگردن. خدا من خود تاکسی دارم، اگر دورم بخوری پس تلاشیت میکنن، بریم پس تلاشیت میکنن.
دینار شام بسیار وحشتناک بودن. اولادم گریه میکرد، خودم زیاد ترسیده بودم. خودم گفتم وقتی که دخالی فلا از کی است که ترسیدی؟
با گفته آنان در این مناطق نیروهای طالبان حتی مردم را در بیرون از خانه هایشان نیز مورد بازپرسی قرار می دهند و وسایل شخصیشان مثل تلفن همراه را بررسی می کنند. از سوی هم یک باشنده دیگر در منطقه 315 شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان در حال حاضر به منطقهشان آمده و مصروف بازرسی خانه ها هستند. او که نیز نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، با رادیو آزادی گفت.
طالبان آمدن تلاشی آغاز است، در کوچه روبروی ما رسیده و کوچه پشت سرم دیده چیزم کوچه که ما بین است که ما هستیم دزی شروع نکردن، در کوچه روبروی ما هستن تلاشی دامه داره. همه مردم هم کمی ترسیده، خصوصا از خانم ها، از طالبان زیاد میترسن، حالتشان خوب نیست. کسایی که خانم هاشون عامل هستن یکم شورش بپا کردن که باید شما یک خانم باید باشه تلاشی کنند. ببینید چی مشتال داخل خانه ما نشدن.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی ولایت های دیگر انجام داده است. آن زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که تلاشی برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی صورت می گیرد و اگر شهروندان با بدرفتاری مواجه شدند می توانند به شماره های مشخص ارائه شده تماس بگیرند. این در حال است که حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل برخورد کرد. جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان، با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعا کرد که به طالبان تلفات زیاد جانی و خسارات مالی وارد شده است. این جبهه ادعا کرده که این حمله و بخش نظامی میدان هوایی کابل نخست با پرتاب چندین راکت آغاز شد و سپس بخش پیاده گروه شهری این جبهه دست به حمله زد. یک منبع طالبان به رادیو آزادی حمله راکتی به میدان هوایی کابل را تایید کرده، اما طالبان در مورد ادعای جبهه آزادی افغانستان چیزی نگفتند. جبهه آزادی افغانستان شام روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق بازرسی خانه به خانه در کابل را به حمله دو شب پیش این جبهه مرتبط دانسته و همچنان ادعا کرده که در حمله نیروهایش و موتر استخبارات طالبان در منطقه قلعه شهر کابل دو عضو نیروی استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که حداقل 10 شهروند افغانستان به تازگی در زندانهای ایران اعدام شدند. ستار فروغ در این مورد با محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان، گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و در این لحظه که صحبت می‌کنیم حداقل یک نفر هم برای اعدام در زندان قزل‌حصار منتقل شده که هنوز اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم، ولی از این 10 نفر 4 نفر توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند که هر 4 نفر در زندان قزل‌حصار بودند. 2 نفرشون اسم حتی در رسانه رسمی هم اسمی ازشون برده نشده. یک در واقع از این 4 نفر که در رسانه رسمی اعلام نشده هیچ کدوم اسامیشون اعلام نکردن. 2 نفر قتل بوده، 2 نفر اتهامشون تجاوز بوده. و بعد هم در زندان قم روز 10 اکتبر یک فرد بود به اسم عبدالقادر، اسم فامیلشون رو نداریم، به اتهام قتل بودند. 4 شهروند افغانستان دیگه 16 اعدام شدند، عبدالبری تاجیک و پاشا پشتو، هر دو به اتهام مواد مخدر در زندان قزل‌حصار. و بعد 2 نفر دیگه که باز هم متاسفانه اسامیشون رو نداریم در همین زندان همون روز اعدام شدند و 1 زندانی افغان دیگه به اتهام قتل که باز هم اسامیشون نداریم در زندان قم اعدام شدند.
آقای مقدم، سازمان حقوق بشر ایران در نروژ مستقر است. شما اطلاعات درباره اعدام‌ها در ایران را چگونه و از کدام طریق به دست میارین؟
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران در این 18 سال گذشته در مورد اعدام اطلاع رسانی میکنه. ما در سراسر ایران یک شبکه بسیار گسترده داریم، هم در داخل زندان‌ها و هم از اونجایی که مردم ما رو میشناسند، خانواده‌ها به ما اطلاع رسانی میکنند، وکلا گاهی وقتا به ما اطلاع رسانی میکنند و بعضی از منابع، بیشتر منابع داخل زندان.
با اعدام ده شهروند دیگر افغانستان در ایران در ماه اکتبر، شمار افغانهایی که امسال در ایران اعدام شدن به چند نفر میرسه؟
تا روز 21 اکتبر 45 شهروند افغانستان اعدام شدن بر اساس اطلاعاتی که ما داریم. این یک آمار حداقلی است. اگه بخوایم مقایسه کنیم، در سال گذشته یعنی سال 2023 میلادی 25 شهروند افغانستان اعدام شده بودند و سال قبلترش 16 نفر. این یک سیر صعودی بسیار شدید داشته.
آیا میدانید که چی تعداد از افغانها در زندانهای ایران به سر میبرند و چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند؟ شما در این باره آمار دارید؟
ببینید، آمار افرادی که محکوم شدند متاسفانه نداریم، یعنی در واقع آمار کاملی رو نداریم. یکی از دلایلش اینه که خیلی وقتا به خصوص در زندان‌های بزرگ شهروندان افغان رو در قسمت شهروندان غیر ایرانی نگهداری میکنند و در اون قسمت اطلاع رسانی خیلی کمتر میشه.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران با ما صحبت میکرد. حالا هم در مورد شرق میانه اسرائیل کشته شدن هاشم صفی الدین، جانشین احتمالی حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله لبنان را تایید کرد. بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
سه هفته بعد از حمله به مقر زیرزمینی گروه حزب الله لبنان در حومه جنوبی شهر بیروت، اسرائیل تایید کرد که هاشم صفی الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله، رهبر پیشین این گروه را کشته است. امریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را هم در اختیار دارد. اردوی اسرائیل سه‌شنبه این خبر را تایید کرد و اعلام کرد که در زمان حمله به منطقه زاییه در حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان 25 تن از اعضای حزب الله به شمول هاشم صفی الدین کشته شدند. حزب الله هنوز رسما این خبر را تایید نکرده است. پیش از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اقدام میزان بدون نام بردن از هاشم صفی الدین گفت که کشورش جانشین حسن نصرالله را کشته است. نتانیاهو در آن زمان در پیام ویدیویش گفته بود که اسرائیل توانایی حزب الله را نابود کرده. در عملیات اسرائیل به لبنان، حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، در اواخر سپتامبر کشته شد. درگیری میان اسرائیل و حزب الله در اواخر سپتامبر پس از آن شدت گرفت که این گروه با حمایت از گروه حماس عملیات راکتیش بر اسرائیل را شدت بخشید. اما سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بیشتر عملات یک ماه اخیر اسرائیل منطقه زاییه در حومه جنوبی شهر بیروت را هدف قرار داده، جایی که به گفته اردوی اسرائیل مقر فرماندهی حزب الله لبنان است. اسرائیل همچنان مصروف جنگ با حماس در نوار غزه است. عملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر سال گذشته مناطق مختلف اسرائیل را مورد حمله قرار داده، 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. در تازه ترین مورد، اسرائیل همچنان در هفته جاری از کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، در یک حمله هوایی خبر داد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که در حال بازدید از شرق میانه است، روز گذشته در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد و گفت که کشته شدن سنوار فرصت خوب را برای برقراری آتش بس در غزه فراهم کرده است.
ها حالا میپردازیم به جزئیات دومین پیروزی پرگل تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی ما اینجا در برنامه با ماست. آقای شهزاد، در مورد نتیجه بازی امروز برای ما بیشتر بگو.
سلامت باشین. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز در دومین رقابتش که در برابر مکاو برگزار کرد با نتیجه 9-0 تانست که این تیم را شکست بده. این مسابقهش در المپیک در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا برگزار شده بود. افغانستان در بازی قبلیش 8-0 تانسته بود که فلیپین را ببره و فعلا در گروه بی که رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا برای سال 2025 که در عربستان برگزار میشه، افغانستان با 2 پیروزی با 17 گل زده با 6 امتیاز بالاتر از همه تیم‌ها قرار داره. بازی بعدی افغانستان در برابر کمبودیا است که میزبان این گروه هست و اگر افغانستان کمبودیا را ببره صعودش تقریبا 99% قطعی میشه و آخرین بازی افغانستان هم در برابر بنگلادش است که بدون شک بازی تفت نخواهد بود. تشکر.
بسیار تشکر از شما. زبی شهزاد گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
و حالا سر میزنیم به شهر فیض‌آباد، جایی که شماری از باشندگانش از نبود برق منظم و پرچوی های مداوم شکایت دارند. همکارم گزارش در این مورد تهیه کرده است.
بند برق شورابک که 3 سال پیش به بهره برداری رسید برای بهبود وضعیت برق رسانی در بدخشان تأسیس شد، اما این بند هنوز نتوانسته از رضایت مشترکین را جلب کند. مشکلات ناشی از نوبتی بودن و پرچاوی برق به ویژه در فصل زمستان باعث افزایش نگرانی ها شده است. احمد ریشاد یکی از باشندگان فیض‌آباد که چندین سال از با مشکل بی‌برقی مواجه است، معتقد است که توزیع برق به صورت ناعادلانه انجام می شود. او میگوید که مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل طالبان به جای توجه به نیازهای مردم منافع تجارتی خود را دنبال میکنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
برق با تمام ساعات ادارات دولتی و ساعات تجارتی در قیمت 4.5 افغانی میفروشه و خانوار برق نداره. مشکلات مردم ما به نظر نمیگیرد. یگانه دلیلش این نیست که ساعات تجارتی منفعت بیشتر داره به خود کمپانی آقاخان. در حال حاضر ما در 24 ساعت برق داشتیم، اونم به اساس نوبت بود. تقاضای همه مردم فیض‌آباد نمی است که ساعات تجارتی را نسبت به ساعات رهایشی ترجیح ندن و ساعات رهایشی را نسبت به ساعات تجارتی ترجیح.
حمیدالله سروری یکی دیگری از باشندگان فیض‌آباد از ناهماهنگی در توزیع برق به شدت ناراضی است و معتقد است که مسئولان شرکت برشنا اولویت را به ساحات تجارتی و ادارات دولتی می‌دهند. او میگوید که این وضعیت باعث شده تا مردم عادی در تاریکی و مشکلات زیادی به سر ببرند. حمیدالله در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
مشکلات برق در این اواخر خیلی زیاد شده. 2 روز 3 روز میآید و باز 3-4 روز دیگه نمیآید. ادارات دولتی را و ساعات تجارتی را ترجیح دادن. در این اواخر هم یک 5 افغانی دیگه اضافه کردن که یک پیام میاد در تلفن، پول هم پیام هم میگیره دیگه. اکثرا شبا در تاریکی هستیم. تقاضای ما اینست که اول این مشکل مردم حل شود. این برق برای مردم ساخته شده، حق اولویت مردم دارن.
رحیم الله احمدی، آگاه اقتصادی در بدخشان، معتقد است که کندی در روند برق‌رسانی و پرچاوی های مداوم تأثیر منفی عمیقی بر زندگی مردم گذاشته است. او همچنین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی را در بدخشان افزایش دهد. آقای احمدی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
بدون شک این وضعیت به شدت به اقتصاد مردم ضربه میزند و باعث نارضایتی های گسترده مردم شده است. برق باید به طور عادلانه توزیع شود تا همه مشترکین از آن بهره مند شوند.
انجینیر فریدون فائز، معاون شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در بدخشان، تاکید میکند که چالش های موجود در توزیع برق ناشی از کمبود منابع طبیعی و افزایش تقاضا است. او میگوید که در فصل سرما کمبود آب به کاهش تولید برق منجر میشود و این مسئله کنترل پرچاوی ها را دشوارتر میسازد.
تولید پایین نرد و اثر کمبود آب. اما اساس ما مجبور میشیم که برق از طریق نوبت برای مشترکین توزیع بکنیم. در کل در تمام مشترکین دیگه ما در یک سرکیز یک لاین برقشان میره، اگر ما خانه را که پرچاوی میدیم برقشان خاموش میشه. در اون مسیر اگر ساحه تجارتی است، مؤسسات است یا اینکه مشترکین شخصی ما، تمام مشترکین یکسان برقشان خاموش میشه.
بند برق شورابک در 5 کیلومتری شهر فیض آباد بر روی رود کوکچه توسط حکومت گذشته با حمایت مالی آلمان ساخته شده است. ظرفیت این بند 7.5 میگاوات برق است و برای نزدیک به 50,000 خانواده در فیض آباد تامین برق میکند.
4 سال پیش
حکومت جمهوری این بند را طی یک قرارداد 30 ساله به شرکت خصوصی آقاخان واگذار کرد، در حالی که مردم با این قرارداد مخالف بودند. با وجود گذشت 3 سال از تأسیس بند برق شورابک و سپردن مدیریت برق بدخشان به شرکت آقاخان طبق قرارداد 30 ساله، مشکلات برق رسانی همچنان ادامه دارد. مردم بدخشان با نگرانی به زمستان پیش رو می نگرند و از خود می پرسند چگونه می توانند در برابر سرمای استخوانسوز و بی برقی طاقت فرسا دوام بیاورند.
5:30 به وقت افغانستان شد و حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در پی منع نشر تصاویر موجودات زنده از سوی حکومت طالبان، فعالیت تلویزیون‌های محلی در ولایت بادغیس نیز متوقف شد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا می‌گوید که به دلیل مداخله حکومت طالبان، بیش از 80 پروژه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان موقتاً متوقف شده است. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیا، افغانستان ماکاو را با نتیجه 9-0 امروز شکست داد. اداره امور زنان ملل متحد می‌گوید از هر 10 نفری که در نتیجه درگیری‌ها در 2023 کشته شدند، 4 نفرشان زنان بودند. و وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که سیستم مدافع هوایی این کشور 14 طیاره بی سرنشین اوکراین را اوایل امروز بر فراز شبه جزیره کریمیا سرنگون کرده است. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان برمی گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک تحلیل تازه در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری را با شما در میان میگذاریم. The future of the poppy ban
is fragile. آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی اند.
از ولایت نیمروز می شنویم که دهقانان از آسیب پذیری کشت های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
مسلمانان کشتن کردی
عملا می بینید که مردم کشت کردند، اما 3 ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردند.
از یک دکتر پرسیدیم که چرا نیاز است تا معتاد مواد مخدر را تحت نظارت دکتر متخصص ترک کند.
استفاده کننده مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، دینمی چیزا را از پیش ما گرفت.
در ادامه برنامه خواهید شنید که چرا جاوید پس از ترک مواد مخدر با خانوادهش درگیر می شود و خانه را ترک می کند.
ما دیگه ای توهین تعامل کرده نمیتونم. بی خانه نیست، بیخی زندان از زندان.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم، مادر خود دیشه و توری کجا میری گل مادر؟
در نخست می پردازیم به موضوع کشت کوکنار در سال جاری. تحلیل نهاد بریتانیایی السیس نشان می‌دهد که امسال در افغانستان بر بیش از 7000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای صورت گرفته نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. یافته‌های السیس نشان می‌دهد که همزمان با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان به دلیل کوتاه آمدن در فراهم‌سازی کمک‌های اقتصادی با دهقانان با مشکلات جدی در بخش جلوگیری از آن روبرو خواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
نهاد السیس سیومین تحلیلش را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2024 را در افغانستان نشر کرد. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار در افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان بر 7382 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال گذشته دهقانان بر 22642 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. تحلیلگران در نهاد السیس دریافتند که یک علت کاهش میزان کشت کوکنار این بوده که دهقانان در ولایت‌های کندهار، اروزگان و دایکندی به کشت آن کم علاقه شدند، اما برعکس آن دهقانان در بدخشان میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر عامل عمده ادامه کشت کوکنار از سوی دهقانان را فقر می‌داند.
طالبان کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر رشد کنه دوباره، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه با او اندازه.
حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده و از جامعه جهانی میخواهد که برای دوام این وضعیت در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک کنند. در ادامه تحلیل مؤسسه السیس، آینده منع کشت کوکنار و تجارت تریاک نامعلوم عنوان شده است، زیرا به باور تحلیلگران این نهاد همزمان با بلند رفتن قیمت تریاک، حامیان قدرتمند محلی طالبان و جنگجویان آنان بیشتر به تجارت مواد مخدر وابسته شدند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران به این باور است که با توجه به وابستگی دهقانان در مناطق دوردست افغانستان به عاید کوکنار، امکان آن وجود دارد که تصمیم منع کشت کوکنار توسط طالبان در سالهای آینده با مشکل روبرو شود.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی هستند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش دوباره کشت کوکنار و دخیل شدن بیشتر مسئولان محلی حکومت طالبان در قاچاق تریاک، در حال است که حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه ظاهراً بیشتر به جلب کمک‌های جامعه جهانی تلاش می‌کند. در کنار آن، سازمان ملل متحد نیز با حکومت طالبان تعهد سپرده که قرار است به زودی نشست را با اشتراک دیپلمات‌های خارجی برای جلب کمک‌های اقتصادی به دهقانان برگزار کند.
حال هم به مسئله بدیل کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در ولایت نیمروز شکایت دارند که آب کافی برای آبیاری مزارعشان وجود ندارد و کشتهایشان از بین رفته است. شماره از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند امسال به جای کوکنار کشتهای بدیل را بر زمینهایشان کشت کردند، اما آب کافی برای آبیاری این کشتها وجود ندارد. آنان از حکومت طالبان میخوان که آب زراعتی را برای آبیاری زمینهایشان از بند کمال خان تأمین کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
نیمروز به عنوان ولایت گرمسیر افغانستان اقلیم مناسب برای کشت و زراعت دارد و در گذشته در کنار کشتهای مشروع در بخشهای از این ولایت کوکنار نیز کشت میشد. دهقانان در نیمروز میگویند که امسال به دستور حکومت طالبان بر زمین هایی که در گذشته کوکنار کشت میکردند نیز حاصلات بدیل آن را کشت کردند، اما به دلیل کمبود آب این حاصلات آنان از بین رفت. سرگل دهقان در نیمروز که زمین یک زمیندار را برای کشت و زراعت به اجاره گرفته میگوید که چند ماه شد از بند کمال خان برای آبیاری زمین های وی آب نرسیده است.
مسلمانان رو کشتونه کردی لعد عملی
عملا میبینید که مردم کشت کردن، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردن. اگر زمین را با آب شور آبیاری کنم، هم کشت از بین میرود و هم به زمین ضرر میرساند. خواهش ما از مقام ها این است که اگر در بند آب موجود باشد، به اندازه آب را رها کند که مردم مزارع خود را آبیاری کنند.
در حال حاضر در ولایت نیمروز پنبه‌دانه، جواری، گندم، باغ‌های خرما، انار و ترکاری به عنوان بدیل کوکنار کشت می شود. بسم الله دهقان دیگر در نیمروز شکایت دارد که با وجود دست کشیدن از کشت کوکنار، حاصل بدیل آن برایش زیانبار بوده است.
مشکل ولایت امروز آب است برادر عزیز. اگر آب باشه هر میباش در ولایت امروز به ملک گرم سیر سازگار باشه. در ولایت امروز میشه که آب نیست. بذار شما ببینید ما کش کردیم سال نگاه کو. جوری نظرت به ما جوری داد هم مردر کش کردیم خوش شد. کالاگن خوش شد من خود شما ببینید مثلا.
عبدالرضا دهقان دیگر هرچند از منع شدن کشت و کوکنار راضی است، اما نبود زمینه ترویج کشت بدیل و ایران متضرر ساخته است.
حال که اقلام دیگر را کشت می کنیم حاصل بهتر می دهد. اگر آب باشد در ولایت نیمروز انار، انگور سر درخت، خرما، ترکاری و گندم حاصل خوب می دهد. ما با کمبود آب روبرو هستیم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز می گویند که آنان از نزدیک با دهقانان کار می کنند تا زمینه ترویج و رشد کشت های بدیل کوکنار را فراهم سازند. مولوی شیر احمد رفی رئیس زراعت و مالداری ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که دهقانان از برخی کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی به دست آوردند.
در ولایت نیمروز مردم بیشتر به کشت کنجد و پنبه رو آوردند که حاصل و بازار بهتر دارد و دهقانان از عاید آن راضی‌اند. امراض نباتی و آفات آن هم کم تر است.
حکومت طالبان دو سال پیش با منع کشت کوکنار با دهقانان تعهد کرد که کشت های بدیل را در اختیار آنان قرار خواهد داد، اما حالا با گذشت بیش از دو سال تا حال کشت مناسب بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده است. دهقانان شکایت دارند که در کنار نبود کمک در بخش کشت بدیل، منابع کافی آب زراعتی نیز برایشان ایجاد نشده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. وقتی معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد وی خمار می شود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت قرار نگیرد امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را با آسانی و موفقیت سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امون مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه‌های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندای صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام می کند؟
یکی از نکاتی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده ها شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنن، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونن، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعض مواد مخدر ممکن هست که این اعراض کم جدیتر شود و منجر به بعض مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن هست که حملات سرع یا حملات میرگی دست از این گروپ مردم دیده شود که در بعض حالات ممکن هست که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام عامش شیشه هست، یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخواهند که مواد مخدر را ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه، کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا 1 هفته و 2 هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی با آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض تر به زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک احتیاط چه برنامه دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقتی پسر مامایش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خالد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. استاستا خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و دیدگاهشان بسیار خراب شده بود که اولادای خودانا نمیماندنم رای ما بگرده. سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردنده بود برام. و رویه مردم امرای خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسم دیگه میشه بیخی. از او روزا که یادم بیاد طبعا گریانم میگیره دیگه. اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اما که بلندی پس محکم در زمین بخوره و طبعا اوگار میشه گریان میکنه دیگه. و حالا غافل شدیم از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلتکا استفاده کرده بودم. کردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه هست بعد اسمی آردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، این همه چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بعد کار می ساختیم، فکرای بی جای در قلب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تو دیگه مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشانه تنگ کردیم، میفتنی بچه را چی شده چیزایی را. وقتی که تیات اصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، سر برادرم مار کردیم، کلان است از من که در سر همشیرگه که خوردم هم از من که در خورد است وار کردیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و جسمی که داسیب روی برشان زیاد رساندیم. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگه مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم و امی وقت در چینل مواد افتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حال یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در جلب پس به دست بیارم در اون جایگاه خدا برسانم.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در دراما میشنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را با شفاخانه میبرند و وی را تداوی میکنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی میکند. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یکبارگی قهر میشود و خانه را ترک میکند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو میکند اما وی را پیدا کرده نمیتواند. این که چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، ادامه آن را در این دراما میشنویم.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
اسیس میگمش. جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر بیا که نان تیار است.
اینم یا
به خیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازم او خرک است و امو درک.
این آمد و مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای سرخان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداوی تکردیم، تو خوالم همه تو پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و اوستون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشدنش چی کار داری؟ به کس خود ضررش نرسیده، سابقه به ماها گم می بود. حالا که در خانه شیشده و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برای من تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توین تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم خیر است، بیگانه خو نیست، بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی بار اولش نیست، دسته رو آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو، ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توین تعمل کردن همه تانم، این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کردن همه تانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم، مادر خود در این شب توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خور بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بیا اون رو جده چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب،
خور بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب باید داری بچیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
یادم است، جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش دوام و پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ مرا قبول نکرد. دکتر صاحب آل از خدا میشه از تو میشه یک راه را برم نشان بده که بچه پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، حال یک راه را خو نشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه، حال هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شوه. یک راهش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش وعده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از اما اول بچه خدا خفا نمیساق.
خی پدرش که ای کاره کده نمیتانه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را بزرگ تداوی میکنیم و نه بزرگ تداوی نتیجه میده. اگه ما بزرگ تداویش کنیم پس معتاد میشه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، مست و خرابم، مست و تو برو جای دیگره.